بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. یکی از احادیثی که قابل اهمیته، چون می دانید ما باید راهی که رهروان رفتن به تعبیری ما هم برویم، یا ره چنون رو که رهروان رفتن. بزرگان از علم و حکمت مسیر سیر و سلوک رو پیمودن، توصیه هایی دارن، تجربه هایی دارن. این تجربه ها، این دریافت ها، این رسیدن ها را به دیگران منتقل کردن و نتیجه این نقل و انتقال ها و این تغییر و تحول ها و در یک جمله همه سیر و سلوک ها و تخلق ها شده این احادیث و کلمات و سخن هایی که در اختیار و در دسترس من شماست، که خدا را هم شاکریم. این حدیث در بهار هست، در بعضی از کتاب هایی هم که توصیه های بزرگان و سفارش های بزرگان رو نقل کردن حدیث موجوده. حدیث از کلمات حکیمانه جناب لقمان حکیمه، این گونه توصیه میکنه، یا بنی توصیه لقمان به فرزندش، چنون چه در قرآن هم اومده، یا بنی لا تشرک بالله، و معلوم میشه جناب لقمان انسان حکیم و ورزیده، حالا پیغمبر بود یا نبود بحث دیگری است، که کلمات حکیمانه ایشون قابل عنایت. یا بنی ان الله یحیی القلوب به نور الحکمه کما یحیی الارض به وابل سما. امروز هم هوا بارانی است، به تناسب هم الحمدلله که آره، این تمثیل جناب لقمان حکیم با باران جسمانی که امروز قم بارانی است همراه و همگام شده. حضرت لقمان فرمودن پسر من، بنی حالت تسخیری با مهربانی دارد. دیدید شما گاهی وقتا میگید فرزندم، پسر جان، دختر جان، و شروع میکنید نصایحتون رو بیان میکنید، در واژه عربی یا بنی اطلاق میشه. یا بنی فرزندم، خداوند با کلمه انه تحقیق، به تحقیق که خداوند دلهای آدمیان و انسان را با نور حکمت و دانش زنده میکنه. سبحان الله، به نور الحکمه یحیی القلوب، و یحیی القلوب به نور الحکمه. حالا این حکمت چیست؟ دانش همراه با بینش، به تعبیر ترجمه فارسی ما. دانش با بینش اسمش حکمت. حکمت واجد علم و عمله، تنها جنبه علمی نیست، جنبه عملی و رفتاری و کرداری هم هست. اگر کسی بداند اما به دانستش عمل نکند، گویا مثل بیدانش ها و بیدانسته ها. حکمت به تعبیر آیه شریفه و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرن کثیرا، اونی که حکمت بهش داده بشه خیر کثیر بهش داده شده. جناب لقمان فرمودن بنی یا بنی ان الله یحیی القلوب بنور الحکمه، خداوند دلها را با نور حکمت زنده میکنه، یعنی با علم و دانش همراه با بینش. بصیرت است که دل را زنده میکنه. بعد ایشون مثال زدن همونطور که خداوند یحیی الارض زنده می کند زمین را به وابل سما، وابل سما به باران، بارانهای پربرکت آسمانی. وابل بارانیست که قطره قطره میاد و جذب زمین میشه، سیل راه نمیفته، اما زمین سبز و خرم میشود. چقدر تشبیه، مثل همین بارانی که الان داره میباره، آرام آرام زمین بارور میشود. میشه بگیم که دل انسانها همانند بوستان و باغستانی است که انواع درختان و بذرهای گل و گیاهان رو در خودش می‌پروراند. و نحن الزارعون، همونطور در سوره مبارکه واقعه می‌خونید، آیا شما می‌کارید یا ما می‌کاریم؟ اون کسی که زارع حقیقی است خداست، ماها همه زارع‌های باواسطه هستیم، منتها در همین بذر پاشوندن با واسطمون باید حساب خودمون رو جمع کنیم، به موقع کشت و زر بکنیم، به موقع آبیاری بکنیم. به قول باغداران و صاحبان بوستان و باغستان، به موقع وجین بکنیم، گیاهان هرز رو بگیریم. هر یک از اینها نباشد، مزرعه ما، مزرعه دل ما سبز و خرم نمیشه. چنانچه بوستانهای جسمانی نیاز به بذر دارد، نیاز به آبیاری داره، نیاز به وجین داره تا باغ پرتراوت و پرثمر بشه و محصول بده و یوم الحصاد بیاد و روز برداشت بیاد و روز کاش نتیجهش روز برداشته. دل ما هم نیازه، سرزمین دل ما نیازه به آبیاری داره. چنانچه قطرات باران زمین رو زنده می کند، قطرات باران علم و دانش و بینش و حکمت، و در یک جمله که یکی از مصادیق حکمتم قرآنه، قرآن دل من و شما را انشاءالله زنده می کنه. و سعی کنیم که ما همیشه و در هر حال که هستیم جان خودمون رو، دل خودمون رو با نور دانش و بینش زنده نگه بداریم. یا حی یا قیوم یا مقلب القلوب والابصار، دلها رو او زنده می کند. محی القلوب او هست، محول القلوب هم او هست، منتها خودمون رو در معرض تغییر و تحول انشاءالله تبارک و تعالی قرار بدیم. و یکی از بارش های باران علم و دانش سحرگاهانه، والذین هم بالاسحار یستغفرون. حتما انشاءالله ما هم در این دعا با شما شریک باشیم اهل سحر باشیم و سحر هم سحر باهی دو چشم هم سحر باهی دیگر تا ان شاء الله بتونیم بیداریمون رو به سحرگاهان متصل بکنیم که به تعبیر اولیای الهی برکت باران حکمت، برکت باران حکمت به تعبیر ما در سحرگاهان ریزش و بینش خاصی داره. ان شاء الله با بارانهای حکمت الهی سرزمین وجودمون رو سرسبز و خرم قرار بدیم و در ماه ربیع هم که هستیم قطعا به برکت اولیای الهی و صاحبان این روزها و این شبها میتونیم جسم و جانمون رو نورانی بکنیم. ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم. به حمد الله رب العالمین. خلاصه مباحث گذشته در بحث مباحث بورس با مشروعیت بازار بورس رو با ادله ثابت کردیم با روایات و اخبار و آیات و عنوان عقدی که یکی از عقدها و عقودی که در بورس واقع می شود و اولین کاری که معامله‌گر با کارگزار دارد و اولین قراردادی که می بندد، ما عرضمون این است که او انجام بیع رو و انجام خرید و فروش رو وکالت می دهد به کارگزار و کار خرید فروش رو به تعبیر ما به کارگزار واگذار می کنه و این یعنی وکیل در بیع گرفتن و موکل داشتن و با کار وکالت تجارت رو و چرخه بورس رو چرخوندن. ما عرضمون در مباحث بورس اینه و این جز وکالت چیز دیگری نیست و وکالت هم اینه که انسان کار خودشو به دیگری واگذار میکنه، حالا یا با خصوصیات یا بدون خصوصیات، یا مطلق یا مقید یا در امور خاصی و در ما نحنفی، یعنی در مباحث بورس کار خرید و فروش سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، کالاها، حتی گاهی از وقتا کالاهای فیزیکی را غیر از سهام را و همه رو که یک بازاری است واگذار میکنه به خرید و فروش کننده ای که مثلا کارگزار باشه و کارگزار هم به عبارت بهتر عامل و کارگزار بورسه و اونها باز خودشون با شرکت بورس که ما عرض کردیم یه شرکت حقوقی است، هیئت امنایی داره، افرادی داره، اینها شخصیت‌های حقیقی هستند که این شرکت حقوقی رو و این سازمان حقوقی رو اداره می‌کنند و طبق قراردادهایی که دارن شرط و شروطی را معامله‌گر یا به تعبیر خودشون بورس باز با کارگزار و با بورس قراردادی رو به عنوان وکالت در خرید و وکالت در فروش، حالا هر چه که باشد، این قرارداد رو امضا می‌کند. اجازه بدید من بعد از این که با ادله ثابت کردیم ما قائل هستیم که بنابر نظر کسانی که اجماع رو قبول دارن با ادله اربعه، کسانی که اجماع رو قبول ندارن با ادله ثلاثه، یعنی قرآن و کتاب، سنت و روایات و حتی دلیل عقلی رو هم ما اقامه کردیم، هر این که انسان حوائجی داره، حوائجش رو هم به شخصه نمیتونه انجام بده، ناچار کمک و وکیل بگیره و این معنی اثبات وکالت عقلی است. با ادله اربعه یا ثلاثه وکالت ثابت میشود. حالا ببینیم که وکالت چیه. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، میدونید دیگه جواهر شرح شرایع مرحوم محقق بین آقایان فقها معروف به قرآن فقه، قرآن فقه شرایع بیش از 70-80 شرح و تعلیقه داره، مسالک و قواعد حتی بله، و جواهر یکی از شرح‌های خوب جواهره، عذر میخوام شرایعه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در این دائرة المعارف فقهیشون عبارت اینه: الفصل الاول فی العقد، یعنی فی العقد الوکاله. من یه مقدار عبارتیشون رو بخونم، بعضی از جهاتشو نیاز به بررسی داریم. الاول فی العقد و هو ما قصد فیه الدلالتو الاستنابه فی تصرف. ببینید ایشون چطور تعریف میکنن وکالت را به معنی دلالت بر استنابه در تصرف میگیرن. بله، همین کتاب جزء جلد 27 در عنوان عقود، کتاب الاجاره، راجع به وکالت ایشون دارن که الاستنابتو فی تصرف ولو بالقول که اجراء الصیغه و نحوها، و بعد همینطور ادامه میدن بحث رو. باز مطرح میفرما، عبارت طولانی است، ملاحظه میفرمایید. بعد ایشون میفرمایند که این از عقود جایزه است، ایجاب و قبول لازم دارد، و ایشون میفرمایند ولابد فی تحققه من ایجاب دال علی القصد کقوله وکلتک او استنبتک او ما شاکل ذلک، ولو قال وکلتنی علی الاستفهام تقریری او تحقیقی. ببینید حتی از جانب وکیل میگه وکلتنی، به موکل میگه وکلتنی، استفهام تقریری یا استفهام حقیقی، یا واقعا سوال میکنه یا تقریرا داره سوال میکنه. فقال نعم و قال قبلت بعد قوله نعم او اشار به ما یدل علی الاجابه کفاف الاجاب. ببین از این مطلب مرحوم صاحب جواهر چه استفاده میشود؟ استفاده میشه که معلوم میشه تقدم الایجاب علی القبول هم لازم نیست، و این در ایجابش میگه حتی اگر ایجاب بعد از قبولم باشه اشکال نداره، و در قبول فیقع و باللفظ که قوله قبل تو او رضی تو او ما شابه او و قد یکونو بالفعل، گاهی وقتا هم بالفعل این قبول، کما قال وکلتو کفل بی فباع، میگه من تو رو وکیل در بی قرار دادم و بره خرید و فروش رو انجام بده. ما عرضمون اینه، مرحوم صاحب جواهر این چند مطلب ازشون استفاده می شود که ایجاب و قبول لازم داره، یعنی عقد است، لازم نیست همیشه ایجاب مقدم باشد، قبولم مقدم میشه. و حتی در مرحله آخر ایشون میفرمایند اگر قبولش هم فعلی باشد اشکال نداره. میگه تو رو وکیل قرار دادم، نمیگه قبول تو، اما کتابش رو ور میداره میره میفروشه. قبول وکالت. ایشون میفرمایند که از لم نعسرو بناءً علی اعتبار فان تحقق العقد، بله بناءً علی اعتبار تأخر القبول فیه عن الایجاب. ادامه همون مطلب بعد از چند سطره ما گزیده میکنیم اون قسمتهایی رو که میخواهیم مطلب رو ادامه بدیم و روش بحث بکنیم. از لم نعسرو علی ما یدل علی خصوصیت لعقد الوکاله من بین العقود الجائزه. بعد ایشون میفرماین نتیجه این که شاید عقد به معاتات هم برگزار بشه، وکالت معاتاتی مثل بیع معاتاتی که اصلا ببینید ان المسلم من المتفق علی وقوع قبولها عقدن او معاتاتن بل فعل ولا یستلزم ذلک کونه الفعل الذی هو اثر من آثار الوکاله و متعلق من متعلقاتها بل یکونو به فعل اجنبی من اشارت و فعل و فعل مقدمات الوکاله و نحوه ها. و در نتیجه ایشون می فرماین که معامله وکالت معاتاتیه هم صحیح هست. یک نکته رو حتما عنایت داشته باشید که وکالت خودش از عقود جائزه است، یعنی شاید یک کسی وکیل و موکل داشته باشن، یعنی به عبارت بهتر نسبت وکالت تحقق پیدا بکنه یا نکنه جائزه. اما بعد از این که وکالت انجام شد دیگه قطعاً باید چه بکند؟ باید وکالت رو متعبد باشد به آثار وکالت. حالا انشاءالله در آینده ها فرق بین ودیعه و عاریه و مزاربه و بعضی از اینها رو با وکالت و حتی اذن رو، اینها رو باید مباحث رو قطعاً داشته باشیم. بعد جالب اینه که مرحوم، این که میخوام الان یک دلیل دیگری رو اضافه بکنم بر وقوع وکالت در مشروعیت وکالت و وکالت در بورس، ایشون این عبارت رو دارن: بناءً علی شرعیتها فیها وکالتن فإن السیرة فیها، یعنی در این وکالت اقوا من السیرة فیها فی البیع و نحوهی من العقود اللازمه. گرچه که وکالت از عقود جائزه هست، اما سیره عقلائیه در وقوع این وکالت از سیره عقلائیه در بی قوی تره که از عقود لازمه هست. بعد ایشون عبارتشون اینه: و هینه ازین فما کان منها علا کیفیت غیرها من العقود من الفاظ ایجاب و الفاظ قبول کانت وکالتن عقدیه و الا کانت وکالتن معاتاتیه، یا کتابش رو میدهد به دیگری، میگه اینو مثلا برو بفروش، و حرفی هم نمیزند و اون دست میاره که باید کتابش رو خرید و فروش بکند، و یا این که نه خیر، این از عقود است و به عبارت بهتر از جاهایی است که باید ایجاب و قبول داشته باشد. من عبارت ایشون رو ادامه شو بخونم. نعم فی ما کان ایجاب لفظی و قبول فعلی، ایجاب لفظی باشه قبول فعلی باشد، مثل که میگه وکل تو که، اما دیگه او قبول نمیکنه، کتابو بهش تحویل میده. منها البحث السابق فی انه من العقد اول معاتات، و قد ذکرنا سابقا انه انقام اجماع انه من العقد و الا فهو معاتات، الاذن ضرورت معاتات الاذن ضرورت معلومیت کون العقد اسما للالفاظ من غیر فرق بین الجائز و لازم. وقتی ما میگیم عقد و عقود، بفرمایید که چه باشد؟ که عقود لفظیه باشد که ایجاب و قبول داشته باشد، اما اگر این گونه نباشد چه هست؟ جزء عقودی است که درش فعلیت دخیله. اجازه بدید من عبارت حضرت امام رو هم رحمت الله علیه در تحریر بخونم. عبارت امام رحمت الله علیه اینه، کتاب الوکاله، یعنی هم اول بحث کتاب الوکاله ایشون اینگونه وکالت رو تعریف میکنن، وحیه تفویض و امرن الالغیره لیعمل لهو حال حیاتهی او ارجاع و تمشیت و امرن من الامور الیه لهو حالها. ایشون تعریف میکنن وکالت را به این که این است که آدم کاری را به دیگری واگذار بکنه که در حال حیاتش، یا ارجاع بده یک امری را از امور بهش، حال اون کار را بهش ارجاع بده. این قسم دوم دیگه خیلی عامه، این امرن من الامور بی رو شامل میشه، حتی عقود دیگر رو هم شاید شامل بشه، که ما نحن فی ما عرضمون اینه، قراردادهایی که امضا میشود یک قراردادهایی است که امر رو به دیگری واگذار میکنه، برای این که به مفاد قراردادش چه بکنه؟ عمل بکنه. بعد حضرت امام عبارتشون اینه، وحیه یعنی وکالت، عقدون یحتاج الى ایجابن به کل ما دل على هذا المقصود، هر چیزی که دلالت بر این مقصود بکند کفایت میکنه. پس این که ما بگیم حتما باید از لفظ وکل توکه استفاده بکنه لازم نیست، اگر بگه فوز توکه، بگه استنب توکه، تو رو نایب قرار دادم، یا بگه که نه خیر، با کلمات معادل بگه، حتی با فارسی بگه، حتی گاهی وقتا میتونیم بگیم اگر یک روز یک غیر الفاظی هم مطلب رو رسون کفایت میکنه یا نه. از عبارت حضرت امام رو ملاحظه بفرمایید، ایشون میفرماین هر چیزی که دلالت بر ایجاب بکنه عقد وکالت منعقد میشه، که قولهی وکلتک او انت وکیلی فی کذا او فوستوه الیک و نحوها، قطعا وکالت منعقد میشه. بعد ایشون میفرماین بله ظاهر کفایت قولهی بداری قاصدن بهی التفویض المذکور فی، اگر یک روزی بگه خانه منو بفروش، اما منظورش به این خانه منو بفروش فروش خانه باشد، ایشون میفهمن به همی هم وکالت حاصل میشه. ما عرضمون اینه، کسی که میره در کارگزاری بورس ثبت نام میکنه برای اینکه جزء معامله گرهای سهام و اوراق و بقیه اجناس بورس باشه، اولین قراردادی که میبندد میگه که شما برای من معاملات رو انجام بده، مثل همون به داریست دیگه در واقع. بعد ایشون میفرماین و قبول به کل ما دل علی الرضا، یعنی یقع القبول به کل ما دل علی الرضا به، بله ظاهر انهو یکفی فیه، کفایت میکند درش، ما وکل فیه بعد الایجاب، اگر وکالتشم بعد از ایجاب باشد اشکالی نداره، یعنی لازم نیست حتما وکالتش قبل الایجاب باشه، بعد از ایجاب هم اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر، یک وقت هست اول موکل اقدام میکند و وکیل پاسخ میده، یه فرع دیگر این است که وکیل اقدام میکند و موکل پاسخ میده، اینم اشکال نداره. یه وقت یه کسی میاد میگه تو منو وکیل قرار میدی که من فلان کار رو برات انجام بدم، بازم عقد وکالت حاصل میشه. یه وقت یه کسی میره دنبال وکیل میچرخد که کار رو واگذار بکنه، پیدا میکنه و کار رو واگذار میکنه. پس وکالت نفس واگذاری کاره، از هر طرف که صورت بگیره منعقد میشه. بلکه حضرت امام عبارتشون ادامش اینه، انشاءالله عبارت حضرت امام رو ملاحظه میفرمایید. ایشون میفرماین بل الاقوا وقوعها بالمعاطا، اصلا وقوع وکالت به معاطات هم واقع میشود. چطوری؟ و ان سلم الیه متاعا لیبیعه فتسلمه لزاله، کسی کتابشو میده به دیگری برای این که بفروشه، اونم قبول میکند برای این که بره بفروشه ده. این وکالته. میشه مثلا این طوری بگیم کسی که الان رفته به بورس و امضایی کرده است و حد و حدودی برای کارش مشخص کرده، به دیگری وکالت خرید و فروش میده. عبارت حضرت امام ادامش اینه، پس معاطاتم شد، با تقدیم القبوله هم شد. بعد ایشون میفرماین بل لا یبعد تحققها بل کتابه من طرف الموکل و رضا بما فیه من طرف الوکیل و ان تأخر وصوله الیها وصولها الیه مدتن فلا یعتبر فیها ال موالات بین ایجابها و قبولها. با کتابت هم میشه. ما الان اینه، حرفمون اینه، کسی که تو بورس میره اصلا گاهی وقتا ایجاب و قبول نداره، اما نوشته داره. اصلا در زمان ما اکثر معاملات با کتابته. گاهی وقتا میرید معامله چند میلیاردی انجام میدهد اما هیچ گونه بیعتو و اشتراطی نداره، اما قرارداد امضا کرده. خب اگر ما باشیم به این که حتما باید ایجابی باشد و قبولی باشد، این معامله رو باید بگیم ایجاب و قبول نداره. اما اگر نفس قرارداد و کتابت رو بدونیم، ما در مبانی بود اینه که به تو و اشتری تو رو اماره رضایت میدانیم و قبول رو اماره رضایت میدانیم در عقود، و اماره رضایت اعم است از لفظ و ایجاب و قبول و فعل، و حتی اگر یک روزی در اخرس و اکمه باشد و ابکم باشد بگید حتی اشاره، و کتابت هم که دیگه قطعا کفایت میکنه و امروز یکی از چیزهای رایجی است. حتی در زمان ما رایج اینطوری است که اگر کسی ایجاب و قبول داشته باشد اما قرارداد نداشته باشد، گاهی وقتا در محاکم نمیتواند ثابت بکنه. یعنی به عبارت بهتر در زمان ما اصل معامله بر چه هست؟ بر کتابته. من یه عبارت دیگر بخونم بعد در خدمتتون هستم. بعد امام داره که این جمله این جمله واقعا جمله جالبی است. این بالجمله امام یکی از جمله‌های بسیار جالبه و ما هم همین فرموش امام رو تأیید میکنیم. دارن و بالجمله یک کس اول امرو فیها، یعنی در وکالت انقدر امر وسیعه، به ما لا یتس او فی غیرها، حتی انه لو قال الوکیل انا وکیلک فی بیع دارک مستفعمن فقال نعم صح و تم و ان لم نکتف به مثلی فی سایر العقود. این همون حرف صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که اگر استفهام تقریری یا استفهام تحقیقی باشد در وکالت صحیح است و اشکالی نداره. ما به این نتیجه رسیدیم تا الان که وکالت عقدی است که امور را واگذار میکند یا فعلی است به هر طریقی که واگذار بکنه و اماره داشته باشه و کتابت، و بورس رو هم یکی از قراردادهایی میدونیم که به عنوان وکالتی انجام میشود. شما فرمایش دارید بفرمایید. اشکال نداره، طبق مبنای حضرت امام که فرمودن ول امر یتس او الامر فیها به مالا یتس یتس الامر در وکالت قطعا میشه. خیلی از معاملات فضولیه رو هم، حالا اون دیگه اجازه کاشفه باشد یا ناقله باشد، بحثای دیگری است که میتونیم بگیم و شاید هم این بحث رو بگیم که اون رفته فروخته متعالا وکیل نبوده، اما الان که داده ولی در واقع دیگری کار معاملت رو انجام داده، اشکالی ندارد. پس ببینید نتیجه این که وکالت یک امر مفوضه‌ای کار رو تفویض میکنه به دیگری به هر طریقی که باشد، به فعل باشد، به اثبات باشد، به تثبیت باشد، به قبول باشد، به انجام باشد، به فرمایید به تقریر باشد و به قبول باشد و حتی گاهی از اوقات به فعلن باشد. ام متسع در وکالته و وکالت یه چیزیست که ما به عبارت بهتر مشرف و ناظر بر خیلی از امور میدانیم تا برسیم به بله و به عبارت بهتر خیلی از شرط و شروطی که در سایر عقود هست در عقد وکالت نیست، و این یه چیزیست که به تعبیر ما هم نظرمون همینه به حمد الله رب العالمین، که دست انسان در وکالت بازه و شارع به عنوان یه شخص شارع و جائل احکام شرعی و آگاه به عرف و اینی که از عقلاست، به سیره عقلائیه هم بحث وکالت ثابت می شود و سیره عقلائیه هم یکی از مباحث بفرمایید ادله وکالت. اگر خاطر شریفتون باشه در یکی از روزها عرض کردیم در بیش از 300 مورد مرحوم صاحب جواهر در جواهرشون به سیره عقلائیه استناد کرده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه.